احساس ناهمانگی میکنین یا فکر میکنین او خانواده هم بی ربط حرف نمیزنه؟
در تکمیل صحبت اولی هم باید بگم که ما ساکن تهران هستیم و خانواده عموم اینا ساکن شهرستان و تو فرهنگ ما این گونه رفت آمدهایی که عرض کردم یه تابو نیست و میریم میایم، منزل ما میان، ما منزل ایشون میریم و سابقه داره که میان منزل ما میمونن. اما چیزی که بیشتر منو نگران یا ناراحت میکنه این وابستگی بیش از حد همسرم به خانوادهش و به طب با صحبتهایی که انجام میشه و گفتمانهایی که بین ما دوتا هست بازم نتیجه حاصل نمیشه و همچنان خانوادهش سیطره خیلی زیادی بر افکارش رفتارش داره. این باعث میشه که من نگران آینده زندگیم باشم که آیا قراره تا آخر زندگیم زیر این افکار، زیر این حجمه ها، زیر این طرز نگاه ها زندگی کنم یا نه امیدی به این دارم که ایشون تغییر کنه. و خب به طب این فاصله دوری که بین ما و ایشون هست تو این قهر طولانی هم تأثیر گذاشته و همفکری و پادرمیونی بزرگترام نتیجه نداشته.
بله.
چیزی که عرض کردم بیشتر نگرانم میکنه
آینده است و این که آیا ایشون همینجور خواهد موند یا تغییر
و این رفتاری که عدم استقلالش هست ادامه دار خواهد بود یا نه
تغییر خواهد کرد. آقای دکتر منو خواهشم نید، چون قبل اونم از اتالی صحبت اقوامی داشتی ایشون اشاره کردن ما تهران و اونا شهرستان و حالا
اشکالی نداره شما 50 سالم ساکن تهران باشید اون قومیت و اون رسومات تکون نخورده، سر جای خودش هست. اما من سوالم کردم از آقای احمدی و دوباره تکرار میکنم، بینید اگر اون چیزی که من برداشت کردم از مجموع فرمایشات حضرت عالی، چون زندگی مشترک رو آغاز نکردید، ممکنه عموتون برگشته به شما گفته یا زن عموتون که آقا جان فعلا این دختر خونه ماست، اختیارش هم با ماست. موقعی که شما زندگی مشترک رو آغاز کردی دیگه اونجا شما هستید و دختر ما. اگر از این زاویه با شما تنش دارم، من به نظرم این تنش منطقیه، چون عرض کردم سیطره عرف بر قانون. حالا میریم سراغ قانون. حالا شما اذیت میشید بگی که ما که نتونستیم کنار بیایم، بریم ببینیم قانون چی میگه. قانونم حمایت درست حسابی از شما در این وضعیت نداره. چرا؟ شما میرید سراغ درخواست تمکین. خب چون الان اختلافه، میگید پادرمیانی هم شده کوتاه نمیاد، میرید که من اینو عقد رسمی کردم، خب قانونم از من حمایت کنه، برم حکم تمکین بگیرم. اونجا چون دختر خانم هنوز نیومده خونه شما، یه حق حبس داره. اونجا میگه که آقا ما در قانون مدنی سه مورد پیشبینی شده که خانم میتونه از تمکین امتناع کنه، یکی از مواردش همین باکره بودنه. چون زندگی مشترک رو آغاز نکرده میتونه به شما بگه که مهریه رو بدید تا من تمکین بکنم. شما هم که قطعا چقدر مهریتون آیا آمد؟
114
سکه رو بدید من بیام تمکین کنم. اونجا باز تنش بیشتر میشه. متاسفانه یا خوشبختانه ببینید معلومات و آگاهی های عمومی زیاد شده. ببینید خانواده ها وقتی به اختلاف میخورن میرن طرف مشورت. شما ببین چطور مراجعه کردید، یک رویکرد علمی بسیار منطقی رو انتخاب کردید، رفتید سراغ خانم دکتر صالحی به عنوان مشاور که ما چجوری این زندگی رو جفت و جور کنیم. از اون مسیر بسته است، چون هم خانومتون کم سن و ساله، چون حتما عقدتون تو دفترخونه هم ثبت نشده آقای احمدی، درسته؟ چرا؟
نه هنوز.
چرا؟ چون 18 سال کامل نیست دفاتر ازدواجم، یا باید برن خانومتون حکم رشد بگیره، بعد از 18 سالگیه که این واقعه نکاح میاد در دفاتر ازدواج ثبت میشه. بنابراین شما رفتید سراغ مشاور و بهترین کارو کردید. و مشاور بسیار بی نظیری هم انتخاب کردید، چون من آیه جبریل پور در آسیب‌های مشاوره در کشور بارها از این برنامه و برنامه‌های مختلف گفتم که نگاه خود اون مشاور هم به موضوعات اجتماعی خیلی مهمه. ما رصد کردیم، حتما خانم دکتر بابایی هم بارها این موضوع رو رصد کردم، بعضی از مشاورین ما فوری موضوع فصل رو پیشنهاد میکنم، یا هنوز هیچ اتفاق نیفتاده بزن تمام کن برو، این از این زندگی برای شما زندگی نمیشه. بنابراین خود این مشاورینم در جهت دهی تثبیت یا فصل این زندگی نقش بسیار حساسی داره. یا خانواده عموی شما ممکنه بره یا به مرکز مشاوره یا به یک وکیل مراجعه کنه. خب وکیلم وظیفش چیه؟ چون ما بارها در حوزه حقوق خانواده میبینیم که هم زنان و هم شوهران و هم مردان و هم زنان بسیار شاکیان از وکلا که آقا راه و چاه نشون داده. خب وظیفه وکیل چیه؟ شما وقتی مراجعه میکنید به یک وکیل، وکیل مجبوره که در مشاوره صادق باشه، بگه آقا این حقوق شما اینه طبق قانون، تکالیف شما اینه، این اقدامات از لحاظ حقوقی از ناحیه شما قابل مطالبه است. بنابراین دیگه اینجا یه ذره موضوع پیچ میخوره. ما اصل نرمش در ادامه زندگی مشترک بسیار بسیار مهمه. آقای احمدی بینید، ما بارها یادمه که در دوره دانشجویی عموما یک عرف عام است که از قدیم میگفتن که عقد دختر عمو و پسر عمو رو در آسمان ها بستن. این نگاه عرفیه که در مناطق مختلف کشور ما وجود داره. شما میگید که من دانشجوی کارشناسی ارشد، ما بارها مثلا دیدیم در دوره دانشجویی از همقطاران ما میگن که فلانی به خدا من موندم، مثلا عموم پدرم میگن که آقا شما با دخترموت نمیتونم از بچگی شما رو، ما به نام هم دیگه خوندیم و من اومدم مثلا از این همکلاسیم خوشم اومده. این هم یک مسیره ها، این هم یک اتفاقه که شما همه اینها رو باید کنار هم دیگه بذارید، انتخاب از ناحیه شماست. من به نظر ما احمد یه ذره به شما برخورده که آقا جان مثلا دیگه این اختیار همسرمون نداره. اختیار مطلق همسرتونو، کلمه اقتداری هم که خانم دکتر اشاره کردن، یه ذره هنوز زوده که قانون گذار میگه ریاست خانواده از خصایص مرده. هنوز به نظرم زوده که این ریاست رو اعلام بکنید. توجه میکنید؟ اینو من به نظرم یه ذره بازنگری از ناحیه شما که اگر میخواید زندگی کنید، چون بهانه برای به هم زدن خیلیه. یعنی آدم انسان، یه فروید نظریه داره در مورد قتل، میگه که تا قاتل شخص مقتول رو تو ذهنش محدور و دم تلقی نکنه قتل اتفاق نمیفته. این قابل تعمیمه. ما در بسیاری از اتفاقات زندگیمون تا اون فضای ذهنیمونو نسبت به اون موضوع آماده نکنی نیست. ببینید جنبه مثبت زندگی شما اینه که در سن هیجانی هستی هر دوتون. این نقطه ضعف هم میتونه باشه، نقطه قوت هم میتونه باشه. من بارها به این جوانهایی که در مقام مشاوره در میگم آقا جان ما چند بار به دنیا میاییم، این فرصت زندگی و لذت بردن از زندگی رو چرا با این اختلافات کوچک؟ بعضی از این اختلافات آدم خودش هم خجالت میکشه، چون من دمخور شدم با خیلی از این جوانان که فلانی، اصلا من خودم هم گاهن خجالت میکشم که آقا این بهانه. یا جبریل پور میگه ما مثلا، بعد من خودم 30 سال قبل ازدواج کردم، الان به بعضی از رفتارهای خودم در اوائل زندگی میخندم که آقا این اصلا چه کاری بود. این خب حاصل تجربه است. همین ها که میگن نمک زندگی، همین هاست دیگه، همین کش و قوس هاست. ولی من به نظرم دامنه این کش و قوس ها به اختیار و قدرت شماست که واقعا اگر خانم تو دوست داره که من مطمئنم چون نباشه، چون سن شما یک سن بسیار مناسبیه که یه انتخاب درست داشته باشید. کلید این موضوع در اختیار شماست.
آقای دکتر، من فرمایشات شما رو گوش میکردم، بعضا توسم میکردم. اون چی که شما میگفتیم، من فلشبک زدم به اوایل همین هیجانات بیدر و پیکری که در من به وجود اومده بود. الان که واقعا باید برم از مادر خانومم، با اینکه به رحمت خدا رفته، سر مزار شلالیت به طلبم، خیلی اذیتش میکردم و فکر میکردم حالا چون این زن منه، تمام قدرت در دست منه و من اینا دارن به من زور میگن. واقعا گاهی وقتا مرور زمان، من ممنونم از شما که این فرمایشات رو اینقدر خوب و ظریف اشاره فرمودین. آقای احمدی، شما اگر هر جای دنیا میرفتین به این راحتی که الان جناب آقای دکتر، یکی از قضات عالی رتبه، هم دیوان عالی کشور، هم تجدید نظر، یعنی اگر شما در دادگاه بدوی هر کاری هم برای شما میکردن، نهایتاً باید این عزیزان در این دو بخش بعدی تصمیم نهایی رو میگرفتن. من فکر میکنم خیلی باید با دقت بیشتر اهمیت بدین به آینده زندگیتون. خانم بابایی، از نظر عاطفی این ماجرا، خب این بخش بحث قانونی و حقوقی و اینایی که جناب آقای دکتر خیلی قشنگ اشاره فرمودن، مثل همیشه شما بفرمین.
متشکرم. در ابتدای صحبت‌های شیوای آقای دکتر میتونم بود عاطفی این مبحث رو در نظر بگیرم. آقای احمدی محترم حتما توی خانواده خودشون یه همچین ازدواج‌هایی اتفاق افتاده و اولین و آخرین فکر نمی کنم باشه، درست آقای احمدی؟
بله.
شیوه هایی که خانواده های متفاوت مثل اقوام شما این اتفاق افتاد، اونها چه تصمیم گیری هایی کردن که با خشم و قهر و اینجور چیزا کنار اومدن؟
بیشتر میگم وساطت همین بزرگترها بوده که الان این قویه به نتیجه نرسیده.
فکر میکنید آیا راه حل قهر از کجا ناشی شده؟ این همه خشم، این همه جبهه گیری. خب بالاخره خانواده ها همه دوست دارن که زوج، دو تا فردی که میخوان یک کانون گرم خانواده رو تشکیل بدن، حتما با همدیگه یک مباحثی رو مطرح کنن که خوشایند باشه. چی میشه که این افراد به جای صحبت کردن، قهر کردن رو انتخاب کردن؟
ببینید، به نظر من بیشتر چجوری بگم خدمتتون، انتظاری که از ازدواج داشتیم دو طرف این نبود. یعنی یه فضای مسالمت آمیزتری، یه فضای پرگذشتری رو داشتیم که این میسر نشد و خود من حداقل از دید خود من این اتفاق نیفتاد. و چیزی که بیشتر تو این مرحله اذیتم میکنه اینه که اون میزان گذشتی که خودم و خانواده خودم در بسیاری از امور داریم، طرف مقابلم نداره. و حالا اگر همتی هست واسه پایان این قهر، از سمت ماست، از سمت اونا انگار تمایلی نیست. و همین بحث مشاوره یا خدمت خانم دکتر رسیدن همش از سمت ما بوده و از سمت اونا فقط یه تلفن خیلی ساده پاسخ دادن.
خب ببینید، اینجا رو بیاییم دیدگاه هامون رو بررسی بکنیم. چی میشه که اینا راقب نیستن که این پیوند، این ارتباط دوام پیدا بکنه؟ چی شده که این اتفاق افتاده؟ دلم میخواد اون آرزوها و امیالی که داشتید در رابطه با ازدواج، خیال پردازی هایی که کردید، چی بود که الان چون موافق انتظار ماها نبوده از همدیگه فاصله گرفتیم؟ میتونی چند تاشونو بفرمایی؟
ببینید،
من اگر اجازه بده خانم بابایی اصخایی میکنم، چون خانم سال آبادی در جریان کار بیشتر بودن و میدونن جزئیاتو. خانم سال آبادی این جواب رو به شما بدن.
بفرمایید.
خانم دکتر، ببینید آقای احمدی، با اینکه یعنی بحث نسبت فامیلی با همسرشون، دخترمون و پسرمون هستن، یعنی از یک فامیل، یک فرهنگ هستن، ولی باوری که براشون وجود داره اینه که خانواده من سبک فرزند پروریش با خانواده عموم فرق داره. اونا فرهنگ مشاوره رو خیلی درکی ازش ندارن و میگن مشاور میخواد چی به ما بگه، وقتی ما خودمون نمیتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. دو تا بزرگتر اومدن وسط و شما به حرفای اونا توجه نمیکنی، مشاور میخواد جسارتا جز بحث مالیش کار دیگه بر ما نداره، میخواد چی کار کنه. اونا به خاطر کار خودشونه که دارن به ما زنگ میزن. یعنی نداشتن باور فرهنگ مشاوره و ولی این سمت خانواده آقای احمدی معتقدن مشاور مدافع خانواده هست و به عنوان یک فرد بی‌طرفی که محرم اسرار خانواده هست میتونه بیاد پای کار و کمک بکنه. این شاید اون تفاوت فرهنگی از نظر سبک فرزند پروری بین دو تا خانواده است که یه شکاف بزرگی ایجاد کرده و نمیذاره که موضوع حل بشه. یعنی اونا، من میگم درخواست کردم ازشون که میخوام با پدر بزرگوار صحبت کنم، دعوت کنم شما تشریف برین تهران، که من باید اجازه بگیرم و اونا میگن ولش کن، قطع کن، مثلا این چنین اجازه ای رو نمیدن. اونجایی هم که فهمیدید خانم دکتر که مثلا اگر میخوایم بریم مهمونی این خانم از مادرشون باید اجازه بگیرن، اساسش برای اینه که اصلا برای یک لباس پوشیدن نیست، کلا برای رفتن به اون مکان. اون چه که آقای دکتر فرمودن درست داشتن میگفتن، چون یه سری اقوام و فرهنگ ها رو ما داریم در استانهای مختلف که این دوران عقد رو ممکنه قانون گذار چیزی رو بگه رابطه رابطه زوجیت، اما فرهنگ و عرف مقابلش وای میسه، میاد میگه نه الان تو دختر پدرتی، هنوز خونه پدرت زندگی میکنی، اجازت هم دست پدر و مادرته و هر وقت که رفتی زیر این سقف مشترک اونجا تو دیگه میتونی بری خونه همسایت و از اون تبعیت و حرف شنوی داشته باشی.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. ولی آقای احمدی، اینجا من واقعا یک سوال بزرگ تو ذهنم هست. وقتی که من میدونم طرف مقابلی که من دارم انتخابش میکنم با این محدودیت ها هست، چی میشه که تن میدم به این انتخاب؟ وقتی که من میبینم تعصباتی در این انتخاب هست چی میشه؟ یعنی من انقدر عاشق شدم که این تعصباتم حتما باید بپذیرم، بس براش وای میسم، حق من هست که براش وایسم و بگم که آره من برای به دست آوردن تو از خیلی از فرصتها هم چشم پوشی میکنم، چون اینجا برای من تعصبات فرهنگی داره تصمیم میگیره، خودت حق انتخاب نداری. بس بیایم اینها رو، ما انتخاب هایی که میگیریم، شما فرمودید که خب حالا چون 17 سالشه، خب شما از اول میدونستید که سن ازدواج 18 ساله، چطور میرید خانمی رو انتخاب میکنید که زیر سن قانونی هست و میخواهید که با ایشون ازدواج بکنید و در ذهنتون هست که آره من مجاسه هستم با ایشون برم بیرون و اون نیازهای خودم رو در میون بذارم و احتمال داره که من جواب منفی بشنوم، وقتی که من میدونم که تعصبات غالب بر انتخاب من، پس بهتره یک مقدار روی تصمیماتم، روی انتخابم تجدید نظر کنم.
البته خانم دکتر، من عرض کردم من یه علاقه گذشته به ایشون داشتم، این که میگین چرا این اتفاق افتاد با وجود این تصمیمات،
خب بس براش باید صبر بکنی.
خب
این قهر برای چیست؟
انتظاری که از این ازدواج داشتم با واقعیت واقعا تناقض داره. من توقع داشتم به خاطر من یک سری کارها رو
گذشت کنن. البته خانم دکتر ببینید، بس اینجاست که ما کل مطلب از آقای دکتر ارجنگی گرفتیم. یعنی من احساس میکنم آقای احمدی و من جواب برای شنوندگانمونم که بگن این برنامه به کجا ختم میشه، اینجوری عرض کنم این برنامه آقای دکتر ارجنگی غیر این که نمیتونه باشه، تا زمانی که بحث ایشون همونجور که از ایتالیا اشاره فرمودین، یا باید بیاد اون خانم بگه که خیلی خوب شما مهریه منو تماما بپردازین تا من بیام به اون شکل تمکین برای شما، یا اینکه اون بحث اقوامی رو هم که شما اگر بیان در محضر و مقام قانون قرار بگیرن، قانون هم که نمیپذیره، چون به اون بحث اقوامی بنا به گذشته احترام خاصی قائلن. پس سرکار خانم دکتر بابایی، ما این نتیجه رو میگیریم آقای احمدی باید عنایتی بکنن، یعنی اون جوابی رو که میخوان به این شکلی که باید یه صبری رو داشته باشین و این صبرم با گذشت نمیدونم یک سال، حالا آقای دکتر بهتر میدونم، ما با توجه به اینکه به انتهای برنامه هم رسیدیم میخوایم آقای دکتر ضمن اینکه خداحافظیشون رو هم بشنویم این رو فقط بگن ایشون چه بکنن. الان
آقای احمدی من پیشنهادم به شما اینه که اگر اونجوری که من برداشت کردم خانواده همسرتون با این زاویه نگاه به موضوع که استیلای کامل شما برای این زندگی مشترک پس از آغاز زندگی مشترک و اومدن همسرتون زیر سقف شماست، این از لحاظ عرفی پشتوانه داره، شما کوتاه بیایید. و اما اگر این فضای اعتماد به هم خورده، چون ببینید من الان خودم رو میذارم جای پدر خانم شما که میخوام از دخترم صیانت کنم، میگم که آقا جان این زندگی آغاز نشده اینجوری دواست دختر من بره با یه بچه بیاد. اینها رو باید آدم، ما یکی از اساتید به نام ما خدا رحمت کنه آقای دکتر همتی به ما وصیت کرد، گفت فلانی وقتی قاضی شدید میخواید قضاوت خوبی داشته باشید، وقتی اظهارات شاکی رو میشنوید خودتون رو بذارید جای شاکی، بعد اظهارات متهم هم میشنوید خودتون رو بذارید که من متهم هستم، وقتی این اتهام رو اینجوری دفاع میکردم قاضی باید چجوری با من برخورد میکرد. اینو شما دقیقاً مد نظر داشته باشید. اگر مطلبی که من خدمت شما عرض کردم به این کیفیت باشه، ما تو جامعه شناسی قاعده‌ای داریم به عنوان قاعده شرمساری. این قاعده شرمساری چیه؟ میگه آقا وقتی خطایی از کسی دیدی به جای اینکه این خطا رو بازگو کنی با نادیده گرفتن اون موضوع فرد و شرمسار کن. این قاعده بسیار بسیار به درد ما میخوره در حوزه مسائل خانوادگی. ولا بگی که آه من اختیار دارم دخترموم نشد میرم سراغ یکی دیگه، چون آثار این موضوع هم متفاوته. اون الان پدر خانم شما میگه آقا این وصلت به هر طریقه به هم بخوره یه نام اومد رو سراغ دختر من، آسیبی که اون دختر میبینه بسی میگن آه فلانی مردانگی کرد، مردانگی موضعش کجاست؟ شما اینو لحاظ کن که اگر این موضوع به هم بخوره شما چقدر آسیب میگیرید، دختر چقدر آسیب میگیره. بنابراین من معتقدم اتفاق آنچنان مهمی نیفتاده، به غیر از این که شما خود شما اشاره کردید، شما چون ساکن تهران هستید آدم عادت میکنه به یک محیط وقتی وارد میشه با الگوهای اون محیط خو میگیره، از این غافلید که نه اونجا هنوز اون سیطره اون موارد عرفی سنگینه. من به نظرم این فاصله رو در ذهنتون کوتاه بکنید، انشالله آقای جبریل پور رو ما رو دعوت میکنید در عروسیتون، ما در عروسی شرکت.
عزیزم تو خداحافظیتون رو هم بشنویم.
انشالله عرضی توفیق دارم.
ممنونم از عنایت شما، به خصوص فرمایشات امروزتون منو برد به سالیان قبل. سپاسگزارم. خانم دکتر خداحافظی شما بشنویم.
برای تمام شنوندگان عزیز آرزوی شبهای آرومی دارم.
ممنونم از شما خانم سالابادی، خداحافظی شما رو هم بشنویم.
اصلا فقط یه توصیه میکنم برای احمدی که با یه دست گل برن به منزل عموشون و این کدورت ها رو حلش کنن، چون تو اوج بحرانه و تو مباحث آرامشی، چون ایشون فعلا تابان نیست در شهر ما، ایشون رو بیارنشون تهران در زمانی که آرامش برقراره به سمت مشاوره برای آموزش و حتی یادگیری مهارت های زندگی به سمت ما بیان، حوصله کنن، چون علاقه و عشق بینشون وجود داره. علاقه و عشق چیزی نیستش که ما بخوایم که بگیم که باید یاد بگیریم، باید نگهداری ازش بکنیم و اون رو بسازیمش. برای همه شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
ممنونم. جناب آقای احمدی بزرگوار، ممنون، سپاسگزار از حضورتون و من فکر میکنم همه چی روشن گفته شد و این خودش یه نوع آشتی کنان از این که شما پند بگیرین. فرمایش خداحافظیتون رو آخرتون رو بشنبیم و برنامه دیگه تمامه.
ابتدا تشکر میکنم از همه تون، از همه اساتید بزرگوار، و میخواستم این نکته رو بگم که کل فعالیت های ما و تلاش های ما از شروع زحمتمون به خانم سال آبادی در این قصد بودی که پایبند به این زندگی باشیم و بتونیم یه زندگی خوبی رو ادامه بدیم، نه اینکه تمامش کنیم.
نه تمام نمیشه، حالا با این قضیه دیگه تمام نمیشه.
انشالله.
ممنونم از اون دست گلان بگی برای برنامه ما میگیریم خانم دکتر گفتم. و من در انتها میگم البته این حاصل زحمت جناب آقای عالی‌قد صدابردار محترم، ناظر ضبط و دستیار برنامه، سرکار خانم مهسا ساقی بودن. تشکر میکنم از این دو همکار محترممون و در انتها میگم یادمون باشه ته قلبمون حتما یه جایی برای بخشش آدم ها بذاریم تا لذت بیشتری از زندگیمون بتونیم ببریم. خدا یار و نگهدارتون تا درودی دیگر. بدرود.
اگه تموم دلا ساده و بیکینی بود، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، قصه میمرد تو دلامون. اگه میشد دستشون یکی، هم زبون بودن همه، قصه میمرد تو دلامون، قصه میمرد تو دلامون.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
ایران ایران
امروز در این سرزمین
هر دستی که گلی افشاند و گلابی پاشید، دست مهری است در گوشه گوشه انقلاب جاوید ما.
رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.